بسم الله الرحمن الرحيم. درس تفسير القرآن سورة المباركة للنساء. تنصف آية الله جمع اليوم لي تهي شديد درس صورة الناس ثلاثة ضوية جريشة مسي تنصف نتاك بلغة إسلامية وزين يقوم واحد صوت. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاغل الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا.
نعم العباد كان شقيبا مفروضا آیه‌ای که شقاق رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را تحریم کند در کنارش تمامیت حجت را هم ذکر می‌کند، همون طوری که در اصل کلی می‌فرماید ما کنا معذبین حتی یبعث رسولا و همچنین درباره بعضی از قرا می‌فرماید ما اهل هیچ قریه ای را عذاب نمی‌کنیم مگر اینکه در اون مرکز پیامبری اعزام بکنیم. درباره مسئله مشاقه پیغمبر صلی الله علیه و سلم این چنین است: فما به من یشاقق رسول من بعد ما تبین الهدى، یعنی بعد از تمامیت حجت. پس مشاقه سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم یعنی مخالفت با سنت پیغمبر، که انسان در یه شقی قرار بگیرد و سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در شق دیگر قرار بگیرد، این مایه هلاکت است. اما بعد از تمامیت حجت لصفه بود من بعد ما تبین له الهدى، این مطلب دوم، یعنی اون هم ثبوت این هم اثبات. مسئله ویتبع غیر سبیل المؤمنین، این برای بیان اعتبار سیره متشرع است، که سیره متشرعین یکی از راه‌های کشف سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. و اون چه که زمخشری در کشاف گفته یا دیگران این را پذیرفتن که به یتبع غیر سبیل المؤمنین ناظر به حجیت اجماع است چون که اهل سنت برانن، این ناتمام است. زیرا در عصر پیغمبر صلی الله علیه و سلم معنای برای حجیت اجماع نبود. این نکته را در تفسیر المنار هم ملاحظه می‌فرمایید. آیه مطلبی را دارد که این مطلب هم در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم مورد قبول هست هم بعد، در حالی که اجماع در زمان اون حضرت معنا ندارد، ولی در زمان اون حضرت سیره متشرعه به عنوان کاشف دلیل معتبر هست. اگر کسی خواست سنت اون حضرت را بفهمد از راه سیره می فهمد، چه در اون عصر چه در عصر بعد. سیره متشرعه دلیل خوبی است برای کشف سنت پیغمبر. پس مسئله اجماع در کار نیست. صاحب تفسیر المنار میگوید این آیه دلیلی بر حجیت اجماع نیست، ولی آیه اول الامر دلیل بر حجیت اجماع است، که اطیع الله و اطیع الرسول حکمشون مشخص و اول الامر همون اهل الحل و العقد. و در اون بحث هم گذشت که اول الامر هرگز به معنای اهل الحل و اهل الحل و العقد نیست. اینها اصراری دارن که اول الامر شامل اهل بیت علیهم السلام نمی شود، منظور از اول الامر اهل بیت ائمه علیهم السلام نیستن. بعد گفتن منظور از این اول الامر یا علمایان یا مسئولین سیاسیان یا مسئولین نظامیان. بعد گفتن اهل الحل و العقدن، که چند قول در تبیین اول الامر از اهل سنت نقل شد. و از اطلاق امر به اطاعت هم اسمت فهمیدن، گفتن این اول الامر باید معصوم باشن، برای اینکه اگر اول الامر معصوم نباشن خداوند ما را به طور مطلق امر به اطاعت اینها نمی کند. اینها آمدن عصمت را از اهل بیت علیهم السلام گرفتن، به اهل الحل والعقد دادن. بعضی ها از این اولوالامر امت اسلامی فهمیدن، بر تقدیر عصمت را از اهل بیت گرفتن و به اهل الحل والعقد به گمان باطل خود دادن. بر تقدیر این آیه، نه این آیه دلیل بر حجت اجماع است که زمخشری یاد کرده است و شافعی به این آیه استدلال کرد، و نه آیه اولوالامر دلالت میکرد بر حجت اجماع، چه این که بحثش گذشت. اما این که فرمود نولهی ما تولا، این ناظر به یه اصل کلی است. خداوند راه را مشخص کرد، فرمود این صراط مستقیم است و ان هذا صراط مستقیم فاتبعوه، به پیامبرش فرمود به مردم ابلاغ بکن. غیر از این راه، چه در طرف راست چه در طرف چپ، هر چه باشد گمراهی است. هر کس این راه را طی کرد، وارد این راه شد، خدا رهبری او را به عهده می‌گیرد و توفیق ادامه این راه را به او می‌دهد. راه باطل را طی کرد، یعنی از این سبیل مستقیم منحرف شد، باز هم خدا او را در همون بیراه روی ادامه می‌دهد. اصل کلی در سوره مبارکه بقره بحثش گذشت که فرمود لکلین وجهتون هو مبلیها، هر کس چهره ای دارد، راه انتخابی دارد که خدا اون راه انتخابی را برای او ادامه میداد. آیه 148 سوره بقره، ولکلین وجهتون هو مبلیها. چون لکلین وجهتون هو مبلیها، شما فاستبقوا الخیرات، در راه خیر مسابقه بدید، و اگر بیراه رفتید، هر راهی را که شما انتخاب کردید در طی اون راه شما را خدا کمک میکنه. اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسنیسره لیسر، و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا فسنیسره للعسرا. تا چه راهی را آدم انتخاب بکنه؟ این چه نیست که کسی راه تباهی را انتخاب کرده است وسیلش فراهم نشود؟ همه امکانات را خدا فراهم میکند. در سوره مبارکه اسراء فرمود کلن نمدو ها اولائه و ها اولائه، هم افراد مؤمن را هم افراد غیر مؤمن را در سوره اسراء یاد میکند. بعد میفرمد کلن نمدو ها اولائه و ها اولائه، هم مؤمنین را هم کافران را. اونطور نیست که اگه کسی کافر باشد خدا وسیلش فراهم نکند، اگه کسی کفر برزید خدا وسیله او را فراهم نکند که او بالاسترار برمیگردد مؤمن میشود. اگر کسی راه فسق را انتخاب کند، اگر خدا وسیلش را فراهم نکند که او بالاسترار برمیگردد مطیع میشود. نه، وسیله برای هر دو کار فراهم است. لذا بعد از بیان دو گروه در سوره اسراء فرمود کلن نمدو ها اولائه و ها اولائه و ما کان عطا ربک محذورا. منتها انسان را در انتخاب راه آزاد گذاشت، فرمود اگر راه خیر را انتخاب کردید، ما شما را در کارهای خیر موفق بکنیم که با آسانی کارهای خیر انجام بدید. کار شر انتخاب کردید، وسائل کار شر را فراهم میکنیم که با آسانی معصیت بکنی. اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسن و یسره لیسرا، و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا باز هم فسن و یسره لیسرا. لذا اصل جامعه را در سوره مبارکه بقره مشخص کرد که فرمود ولکلن وجهتون هو مولیها. اون یکی از مصادیقش است. یکی از مصادیقش است. لذا در زیرش همون فاستبق الخیرات، یکی از مصادیقش این است که لکل وجهتون هو ولیا، اونجایی که مستقیما با قبله ارتباط دارد این است که اینما تولو فزم اینما تکونو و ولو وجوهکم شطر المسجد الحرام. چندین آیه است که یکی از اون آیات این است. در همون اون سیاق اصل کلی را اول بیان میکند، بعد حکم قبله را ذکر میکند، فرمود میگه هر جا باشید به سمت مسجد الحرام رو بیاورید، تولو وجوهکم شطر المسجد الحرام. چه این که جامع تر از جریان قبله را هم ذکر کرد، فرمود اینما تولو فسم به وجه الله. این همه در یک سیاق است در سوره مبارکه بقره. خب اینجا که فرمود نولهی ما تولا، یعنی هر راهی را که او انتخاب کرد ما همون راه را برای او مشخص میکنیم و ادامه میدیم، او را والی همون راه قرار میدهیم. پس اصل کلی آن است که یه راه مستقیمی است به یک بیراهه که در حقیقت اون راه نیست، ترک راه است. این یه مطلب. انسان در انتخاب راه یا طی بیراه آزاد است. این دو مطلب، من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. هر راهی را که انسان انتخاب بکند وسیلش فراهم می شود. این سه مطلب. هر راهی را که طی کند زمامش را خدا می کشاند می برد. این چهار مطلب. در همین جریانی که فرمود ای کسی مشاقه پیغمبر صلی الله علیه و سلم را اختیار کرد، خداوند نولهی ما تولا هم بر اساس همون مطلب است. مطلب پنجم این است که همین مطلبی را که ذات اقدس اله به خود اسناد میدهد به شیطان نسبت میدهد. در سوره مبارکه حج اون راه حق است، فقط راه حق است. در سوره مبارکه حج آیه 4 این چین است، آیه 4 و 5. و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم و یتبع کل شیطان مرید. این آیه 3 سوره حج است. آیه 4ش این است، کتب علیه انه من تولاه فانه یذله و یهدیه الی عذاب السیر. این چنین ترسیم شده است که اگر کسی جزء اولیاء شیطان باشد زمامش را شیطان به دست میگیرد به سمت جهنم میبرد، با هم وارد جهنم میشوند. خب پس شیطان کاری را انجام میداد که خدا اون کار را به خود اسناد داد، و خدا کاری را انجام میداد که همون کار را به شیطان اسناد میداد. سرش آن است که شیطان گرچه در اون جریان معصیت کرده است و اهل جهنم است، اما شیطان در برابر دیگران عاصی است و اونها را به گمراهی فرا می‌خواند، لکن در نظام تکوین جزء مأموران الهی است مثل کلب معلق. و خدا اگر بخواهد یک کسی را بگیرد بعد از تمامیت حجت به وسیله شیطان می‌گیرد. این که فرمود انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، رسالتی را به شیطان واگذار کرد. یا انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین آمنو، یک ولایتی برای شیطان تثبیت کرد برای آن است که در نظام تکوین همه سربازان الهی هستند. لله جنود السماوات و الارض، فرشته های رحمت جنود الهی هن برای مؤمنین، شیطان و ذریه او سپاه اذلال هن برای کافران. شیطان در نظام های تکوینی جز خیر کار دیگری ندارد. تو نظام تشریعی معصیت کرد و اهل عذاب هم هست و جهنم جای اوست و ما هم موظفیم او رو رجم کنی به ماننده آن. ولی در نظام تکوین آیا کاری را انجام میدهد که عالم رو به هم بزند؟ کاری را انجام میدهد که اختیار کسی رو سلب بکند؟ کاری را انجام میدهد که برخلاف قسط و عدل الهی باشد؟ هرگز این چنین نیست. شیطان را ذات اقدس اله فرمود تو فقط مأموری دعوت کنی. همین این دعوت به صورت وسوسه و گرایش نسبت به مردم آزادی و این دعوت همی چیز خوبی است. برای اینکه تا جنگ نباشد، تا جهاد نباشد، تا درگیری و تضارب خواسته ها نباشد، کسی به جایی نمیرسد. از اون طرف بود من مردم رو دعوت میکنم، ملائکه مردم رو دعوت میکنن، انبیا مردم رو دعوت میکنن، عقل از درون مردم رو دعوت میکنن، ماها همه مردم رو به خیر دعوت میکنیم، تو هم مردم رو به شر دعوت کن تا این تضارب دعوت ها انسان ها پخته بشن. اگر مسئله تضارب نباشد، جهاد نباشد، کسی به جایی نمیرسد. که خب اینجاست که الذین جاهدوا فینا و امثال ذلک خودش نشون میده. پس شیطان کار او دعوت کردن است. یه بلنگوی دست اوست به گناه دعوت میکند، گناه را به انواع حیل زیبا نشون میده، چون که آیات بعد همین است. از اون طرف هم ذات اقدس اله و الله یدعو الی الخیر دعوت کرده است، انبیا دعوت کرده اند، ادعو الى الله علی بصیرت و من تبعنی، فرشتگان دعوت میکنن، عقل از باطن و فطرت از درون، فالهمها فجورها و تقواها دعوت میکنن، این هم دعوت میکنن. بله انسان در این تضارب آرا پخته میشود. خب این دعوت میکنن. روز قیامت که روز احتجاج است، شیطان به تبهکاران میگوید که چرا من ملامت میکنید؟ من یه وعده دروغی گفتم، خدا یه وعده راست، خب میخواست نیایی؟ شما که تجربه کردید چند بار؟ ما انا به مستخی کن ما را انتا مستخی، نه شما به داد من میرسید، نه شما به داد شما میرسم، اینید و عد تو کن و اخلف تو کن، مالکم سلطان علیه، شما هیچ حجتی بر من ندارید، من که مجبورتون نکردم. من یه دعوت نامه نوشتم آمدید، خدا و پیامبر و انبیا و مرسلین و ملائکه و عقل و فطرت دعوت کردن نرفتید. شیطان در قیامت پیروان خود را محکوم میکند. پس شیطان کاری جز دعوت ندارد. حالا اگر کسی راه انبیا را انتخاب کرد، دعوت شیطان نسبت به او کم می شود، کمرنگ می شود، ضعیف می شود، تا به جایی که اصلا فریاد شیطان به گوش این بنده صالح نمی رسد. این همان است که الا عباده که من هم المخلصین، اصلا دسترسی ندارد شیطان تا نام دعوت را بر اونها بفرستد. چنین شخصی از وسوسه مسون است دیگه، فتح کرده است. وقتی فتح کرده است به دشمن را اسیر گرفت، دیگه جا برای جنگ نیست که. خب اگر کسی این راه خیر را طی کرد، این دعوت شیطان کمرنگ می شود، ضعیف می شود، تا به جایی که اصلا در دسترس دعوت شیطان نباشد. و اگر معاذ الله راه باطل را انتخاب کرده است، هرچرا که شیطان گفته است او پذیرفته است، به جایی میرسد که دیگه کم کم دعوت انبیا به گوشش نمیرسد، سمون بکمون اومیون فهم لایر جیون فهم لایر قلو و ماننده، چنین کسی اصلا نمیشنود. خب این شخص تحت ولایت شیطان است که والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، که رأس همه طواغیت شیطان است، این در تحت ولایت شیطان است. عمری را 10 سال، 20 سال، 30 سال تحت ولایت اوست و اصلا درک نمی کند که چه کار است. این که کسی می گوید من هرچه دلم بخواهد می کنم، هر جا بخواهم می روم، این در حقیقت تحت ولایت شیطان است. چنین کسی زمامش را شیطان می گیرد و شیطان در این مقطع رسالت خدا را دارد ایفا می کند، که بود انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا. این که شیطان بر کسی مسلط شد عذاب الهی است و این کیفر است، که خدا به عنوان اذلال کیفری چه این افرادی را گرفتار کرده است. در بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید که خداوند دارای دو تا هدایت است و یک اذلال. هدایت ابتدایی دارد که هدن لناس همه را ابتداعا هدایت کرده است. این هدایت ابتدایی است که نسبت به همه انجام شد. یه هدایت پاداشی است که اگر کسی به این هدایت تشریعی اعتنا کرد، خدا ایصال مطلوب دارد، گرایش ایجاد میکند، علم تازه‌ای، فروغ بیشتری، شرح صدری به او عطا میکند که اینا هدایت های پاداشی است. پس هدایت خدا دو قسم است، یک قسم ابتدایی است، یک قسم پاداشی. ولی اذلال خدا فقط کیفری است. هرگز خدا اذلال ابتدایی ندارد که بدعن کسی رو گمراه بکند، این هیچ ممکن نیست. تنها اذلال خدا اذلال کیفری است، یعنی بعد از تمامیت حجت مشخص شدن راه، من بعد قد تبیین رشد من الغی، اگر کسی بی راه رفته است خدا مهلت میدهد که برگردد و توبه کند. اگر مهلت داد و فراغت توبه هم گذشت و اصرار ورزید، راه بازگشت رو روی خود بست و توبه نکرد، از اون به بعد خدا او را اذلال میکند. این اذلال کیفری است که یهدی من یشا و یذل من یشا و ما یذل به الا الفاسقین. این اذلال کیفری است. این اذلال کیفری مظهر طلب میکند و شیطان مظهر این مذل است، همونطوری که فرشته ها و انبیاء علیهم السلام مظهر هادی هن. اینجا اون آیاتی که میگوید شیطان رسالت ما را ایفا میکند مشخص میشود، شیطان ولایت ما را ایفا میکند مشخص میشود. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا. با این مقدمه بین آیه سوره حج و آیه سوره نساء جمعی حاصل خواهد شد. آیه محل بحث در سوره نساء فرمود اگر کسی بیراه رفت، خدا زمام و افسار او را می کشاند به طرف جهنم. در سوره حج فرمود اگر کسی بیراه رفت، زمامش به دست شیطان است. کتب علیه انه من تولاه فانه یذله و یهدیه الی عذاب السعیر. یعنی زمام این انسان تبهکار به دست شیطان است که ای را به جهنم راهنمایی میکند. خب شیطان که در نظام تکوین در کار خدا دخالت نمیکند، او کلب معلم است، سگ تربیت شده است. بله، او تو بحث‌های تشریعی است. همین کلب شدنش در اثر عذاب اوست. این که فرمان خدا را اطاعت نکرد، سجده نکرد، در برابر خدا گفت شما نظرتون این است ولی من نظرم آن است که از آدم بالاترم، همین مایه عذاب اوست. از اون به بعد مثل خود سگ، سگ نجس العین است، ولی این چیزی نیست که یک کاری در نظام تکوین بکند و عالم رو به هم بزند، این طور که نیست که. اینا در برابر ذات اقدس اله مخلوقند و مطیع. تو نظام های تشریعی شیطان یه حساب خاص خود را دارد. پس این که در سوره حج فرمود کتب علیه انه من تولاه فانه یذله و یهدیه الی عذاب السعیر، و در این آیه فرمود نولهی ما تولا، همان است که گاهی خدا در کارهای هدایت بعضی از افعال رو به فرشته ها نسبت میدهد و در موارد دیگر همون افعال رو به خود اسناد میدهد، یا گاهی کار رو به پیغمبر نسبت میدهد بعد به خود اسناد میدهد. در مسئله اذلال کار رو به شیطان نسبت میدهد بعد به خود اسناد میدهد، چون هیچ مهادی و مذلی غیر از خدا نیست. منتها هر چه هستن مظهر و وسیله اوین و خدا دو تا هدایت دارد و یک اذلال. از اینجا سبقت رحمت او بر غضب او مشخص می شود. هرگز خدا اذلال ابتدایی ندارد که ابتداعا کسی را گمراه بکند. فل خمر و المیسر بعد نه در مرحله تکوین گرایش ایجاد بکند. اون میلی که در شما ایجاد می کند و امر تکوینی است. در مسئله تشریم دین فرموده است که خمر و میسر حرام است. اینکه گرایشی در شما پیدا می شود، میلی پیدا میکنید، بدانید که او میخواهد با این گرایش یه فسادی در شما ایجاد بکند. بله دیگه. خب یه شیطان دیگری خلق می شود. بالاخره نظام تکوین بدون شیطان نیست، یعنی این نظام را ذات اقدس اله به عنوان نظام احسن یاد میکند. میگوید خدا همه اشیا را خلق کرد، الله خالق و کل شیء. این یه مقدمه، یعنی هر چی که مصداق شیء است مخلوق خداست. در یه آیه فرمود هر چه مصداق شیء است مخلوق خداست، الله خالق و کل شیء. در آیه دیگر هم فرمود الذی احسن کل شیء خلقه، هر چی را خلق کرد زیبا خلق کرد. پس این نظام نظام خوبی است. مثل اینکه اگر مرض نبود پزشکی پیشرفت نمی‌کرد، ولی تک تک ما موظفیم که سرماخوردگی پیدا نکنیم و مریض نشیم. ولی اصل مرض در عالم خیر است. پی بردن به خواص اشیا، پی بردن به خواص گیاهان، پی بردن به خواص اسرارآمیز علم پزشکی به برکت مرض است. خب اگر کسی مریض نبود بسیار از اسرار عالم مکتوم و مجهول میموند. در این حال که مرض در کل نظام خیر است، ولی ما موظفیم که پرهیز کنیم و خودمون رو بپوشونیم و مریض نشیم. اصل وجود شیطان در نظام عالم زمینه تضارب آراست. اصل وجود شیطان، همه ما موظفیم که از شیطنت بپرهیزیم. حالا تنها ابلیس که نیست، شیاطین الانس و الجن هم فراوانن. اگر یک کسی رفیق بدی به سراغ آدم آمد، او شیطان الانس است. در بعضی از جنگ ها که مسلمین را میترسوندن و وادارشون میکردن عقب نشینی کنن، آیا آمد که ذالکم الشیطان و خفف و اولیاءه، بعضی ها واقعا شیطانن. خب این که دارد رفیقش رو منحرف میکند، این واقعا شیطان است. ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه. اصل وجود شیطان در نظام احسن زیباست، چون او یه رأیی دارد، باید این رأی ابطال بشود. این رهزنی میکند، باید با جهاد اکبر جلوی رهزنی او را گرفت تا انسان به مقامی برسد. منظور آن است که این که ذات اقدس اله گاهی کار را به خود اسناد میدهد و گاهی همون کار را به شیطان، برای اینکه شیطان گرچه اهل جهنم است، در نظام تشریع بد کرده است، ولی در نظام تکوین مثل کلب معلم است. سگ در این حال که نجس العین است، اگر تربیت شده باشد برای هر کسی پارس نمیکنه. الان اینا که در رم سرا سگ تربیت شده دارن، این برای هر کسی پارس نمیکنه و به هر کسی هم حمله نمیکنه، هر کسی رو هم نمیگزد، چون تعلیم شده است. شیطان یه همچه حالتی داره، هر کسی رو هم گاز نمیگیره، هر کسی هم دعوت نمیکنه، نسبت به قدرت ندارد نسبت به انبیا و اولیا، برای اون حریم میگیرد. ولی در دلهای عده نشیاطین لیوهون الا اولیا هم لیجادلوکم، نسبت به عده وسوسه‌ای دارد. اگر کسی گرایش های باطلی در خود احساس میکند، باید بداند که این در تحت ولایت شیطان قرار میگیرد. چون که اگر گرایش های خیر احساس کرده است، باید خدا را شکر کند که در تحت ولایت رحمان قرار گرفته است. نه، و چون شیطان جن است، زاد و ولد دارد دیگر. اونا هم جن، بعضی مؤمنان بعضی کافرن دیگه، مثل انسان. جن مثل انسان دو گروه دارن، ولی فرشتگان که یک گروه دارن و انتخاب را هم به عهده خودشون هست. اونا هم تکلیف دارن، بهش جهنم دارن و ماننده آن. نه، اکثری اهل نجاتن، اکثری اهل نجاتن. شما وقتی میخواید، اکثری اهل نجاتن، شما وقتی کل جهان را از بیکران تا بیکران حساب میکنید، میبینید اونها که مخلد در نارن خیلی کمن، و کل عالم را که شما وقتی حساب میکنید میبینید به این که این مخلدین در نار کمن و ابدیت را در نظر بگیرید. البته خیلی ها اهل عذابند، خیلی ها سوخت و سوز دامنگیرشون میشود، اما اونها که سرانجام از جهنم بیرون میآیند و از عذاب الهی میرهند چندین برابر کسانی هستند که در جهنم میمانند. شما یک مقطع خاص را نسنجید، از بیکران تا بیکران حساب بکنید، به ابدیت قیامت و جهنم بیندشید و با توجه به ابدیت حساب کنید ببینید که آیا معذبین زیادند یا مرحومی. اونایی که از جهنم نجات پیدا میکنن زیادن یا اونهایی که برای ابد میسوزن؟ اونهایی که برای ابد میسوزن کم، بله کثیرن در جنس، اما عده زیادی بیرون میآیند مشمول و رحمتن. اونهایی که مخلد در نارن یک گروه کمیان و در نتیجه وقتی شما حساب ابدیت را میکنید میبینید مخلدین کمن. اونها حدی هم ندارد. وقتی که از عذاب الهی بیرون آمدند برای ابد مشمول عنایت الهی هن. اینا عذاب اونها منقطع الاخر است. تنها یک گروه در جهنم مونن و اون معاندین هن. کافری که معاند حق باشد او البته مخلد است. دخول در جهنم یه امر مقطعی است. دخول در جهنم هست اما منقطع الاخر هست. یعنی وقتی شما این ابدیت رو در نظر میگیرید میبینید به اینکه خیلی ها مشمول شفاعتن و عده‌ای هم معذبن. این عده‌ای که معذبن بعد از یه مدت سوخت و سوز مشمول رحمت قرار میگیرن، در جهنم میان بیرون. اونایی که مخلدن یه گروه کمین و حتی شما از بیکران تا بیکران حساب میکنید اون جمع نهایی میبینید مرحومین بیش از معذبینن در اون جمع نهایی. اینها اکثرشون مستضعفن، مخلد نیستن. بله اینها خیلی هاشون قبلا هم فرمودن به این که اینا که مستضعفن لا یهتدون سبیلا، لا یهتدون حیلتم لا یهتدون سبیلا، اینها اونچنان معذب نیستن. الان هم بسیاری از مشرکین هستن که مسائل بر اونا حل نشده است. وقتی حل نشد اینها معذب نیستن. من بعد ما تبین له الهدى نیست، در همین آیه محل بحث بود و من یشاق رسول من بعد ما تبین له الهدى. الان مشکین منطقهای دوردست چین و غیر چین، الان اینها همین آیونی که رفتن چین گفتن یه اهلی محلی مسلمان بودن، وقتی شنیدن از ایران اسلامی کسی داره میاد، زن و مرد کوچک و بزرگ تا اون اوائل شهر آمدن به استقبال. اینا فقط از اسلام همین لا اله الا الله را بلد بودن، هیچ نه نمازی نه روزی اصلا نشنیدن. سرش نیست که ما همه اینجا جمع شدیم و اونجاها را اصلا برامون سخت رفتن. اینا فقط از اسلام همین کلمه را شنیدن. آیه می فهمد من بعد ما تبین له الهدى، این لم یتبین، این اصلا نماز نشنیدن. خب یه همچه کسی که خدا جهنم نه این برد که اگر لیهله که من حلکن بگینه و یهیا من حیان بگینه باشد البته جهنم می برد. اما کسی که اصلا نه وجود مبارک سید شهدا اسمش شنیده، ده پیغمبر رو شنیده، فقط لا اله الا الله رو می دانه، نه قرآن رو در عمر خود دیده، اون بوه قدرت کمونیستی در چی اصلا قرآن رو ندیده. اینا یه صفحه قرآن برای بعضی از منطقه‌های کمونیست نشین قاچاق بود. لای کفن مرده ها از راه گوناگون می بردن. حالا به برکت نظام اسلامی بود که نظام کمونیستی در شوروی متلاشی شد. غرض این است که اینها اصلا قرآن را ندیده بودند. یه صفحه قرآن برای اینا قاچاق بود، حکم اعدام داشت. و این آیه فرمود و من یشاق رسول من بعد ما تبین له الهدى و یا تبع غیر سبیل المؤمنین نولده ما تول جهن نولده ما تول. اونها هم همینطوره، اونها هم مستضعفن، اونها برای معذب هستن، یعنی مخلد نیستن. اونهایی که مخلدن معاندینشون مخلدن، یعنی اونهایی که حجت بر اونها تمام شد و فهمیدن حق با پیغمبر صلی الله علیه وسلم است، عالمن آمدن انکار کردن، اینا مخلدن. چه این افرادی هم کمن. لذا این که در رحمت الهی آمد است که ماه مرکشم از آن این همه را میبخشد، برای همون جهت هست دیگر. قرض آن است که رحمت خدا بیش از غضب اوست، چون که هدایت او هم بیش از اذلال اوست و شیطان مظهر مذل است. لذا در این آیه محل بس همون کاری را که به خود نسبت داد، در آیه 4 سوره حج اون کار را به شیطان نسبت داد. اونجا هم همین است دیگه، اضلال یه امر عدمی است در حقیقت. این که فرمود فانه یذله و یهدیه الی عذاب السعیر، این هدایت کاذب است دیگه، هدایت صادق که نیست که. خب همون از اون طرف، چون سرش این است که جهنم محدود است نسبت به بهشت. بهشت که میگوین 8 در دارد، چون از آف مضاعف جهنم است و رحمت خدا بیشتر است. پر شدن غیر از مخلد بودن است. نفرمود من مخلد می کنم. خدا تهدید کرد، فرمود لأملأن جهنم من الجنة و الناس اجمعین، اما خلود نیست. این در دعاها، جمله های نورانی دعای کمل نیست که اگر اون قسم تو نبود ما کاند لعهد فیها مغرم ولا مقاما، ولیکن قسم خوردی که انتو خلدی فی المعالدین، نه همه را، معاندین را مخلد میکند. پس یه عده که مشمول شفاعت و رحمتن معذب نیستن، یه عده زیادی معذبند ولی عذابشون منقطع الاخر است. اونایی که مخلدن معاندینن، معاندین که کمن. یعنی الان شما کل این جهان را در عصر کنونی هم بررسی کنید، اون که عالمن آمدن در مقابل دین خدا استاد است کم است. بسیاری از مردم حق برای اونا روشن نشد. و این آیه فرمود کسی که من بعد ما تبین له الهدى معذب است، نه هر کسی. خب اما این که فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، البته این تشبیه از یک جهت هست به خود شیطان، از اون جهت که در نظام تکوین مایه برکت هست، از اون جهت یک نفع نظامی دارد. الان هر کس به هر جایی رسیده است به برکت همه این شیطان. برای اینکه جهاد اگر نباشد، جهاد نفس اگر نباشد، چه جنگی هست؟ انسان در همون حد مشخصش هست، مثل ملائکه. اینکه انسان از ملائکه بالاتر می رود برای آن است که در جهاد اکبر پیروز می شود. خب اون که مهمات این جهاد را و جنگ افروزی جهاد اکبر را فراهم می کند شیطان است دیگر. اگر شیطان نبود جهاد اکبر هم نبود. هر کس در جبهه جهاد اکبر به جایی می رسد برای اینکه شیطان جنگ افروزی کرده. این شخص شیطان رجم کرده، لنگ کرده، از شیطان به خدا پناه برده، در مقابل شیطان ایستاد و پیروز شد. یه بیان لطیفی مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه دارد که یکی سوال کرد که فایده خلقت کافر چیه؟ فرمود کمترین فایدهش اینه که اگر او رو بکشی مجاهد فی سبیل الله میره بهشت، او تو رو بکشه شهید فی سبیل الله میره بهشت. این کم فایده است؟ خب پس در نظام اکبر، در نظام احسن الهی این چنین نیست که کسی در چیزی در عالم باشد و در نظام احسن اثر نداشته باشد. حتی خود جهنم ما دیگه جای بدتر از جهنم که نداریم. ولی وقتی انسان بررسی میکند میبیند که جایی بهتر از جهنم نیست. برای که بسیاری از ماها از ترس جهنم دست به تباهی نمیزنیم. اگر جهنم نبود ما چه میکردیم؟ نه اون معنای بلند وجدت که اهلا للعباده والمحبه در ما بود، نه شوقن الالجنه، چون شوقن الالجنه برای بعضی راه گشاست. اکثری مردم از ترس جهنم آدم خوبی هم. ما جایی که دیگه بدتر از جهنم نداریم که. یه وقت است که انسان جهنم را نسبت به بهشت میسنجد، جهنم جای بسیار بدی است. یه وقت جهنم را در نقشه و هندسی عالم میسنجد. اگر مهندس این کارگاه ذات اقدس اله است، بهشت آفرید، جهنم آفرید. اگر کسی جهنم را با چشم مهندس بخواهد ببیند، میاد وجود جهنم لازم است، جا پربرکتی هم هست، چون اکثری مردم به برکت جهنم دست به گناه نمیزنند. مثل زندان در یه حکومت عدل، این زندان را رسول خدا صلی الله علیه و سلم داشت، هست امیر سلام الله علیه داشت، عده از ترس زندان دست به گناه نمیزنند. خب پس یک حکم قیاسی است که ما وقتی شیطان را نسبت به فرشته میسنجیم، موجود بدی است، باید او را لعنت کنیم، رجم کنیم، از او به خدا پناه ببریم و مانند آن. چون که جهنم را وقتی به بهشت میسنجیم میگیم جای بسیار بدی است، باید از او پناه به خدا ببریم و مانند آن. یه وقت است که در کل نظام میسنجیم، وقتی در کل نظام سنجیدیم، چون مجموع این نظام را ذات اقدس اله آفریده است، اون وقت خود این جهنم وسیله برکت می شود وقتی در کل این نظام می سنجیم. از این جهت ذات اقدس اله جهنم را مخلوق خود می داند و زیبا، شیطان را هم مظهر مذل می داند. مثل که وقت تموم شد. الحمدلله.